مفصل صحبت کردیم، هم در متن تحریر بود هم در عروه بود، ضمن قضیه بعد از حرمت نظر و حرمت لمس و یستثنا من ذلک موارد، یکی هم مقام المعالجه به همین تعبیر. حالا این در چه حدی در صورت انحصار و ضرورت و امثال اینا، اینا خصوصیاتش اونجا بحث شد برای مفصل. بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در عروه در مسئله 34 ما، حالا این مسائلی رو هم که جامونده و به ترتیب میگه عروه از روی عروه میگیم، به ترتیب همون عروه پیش میاییم. مسئله قبل مسئله خونسا مسئله سیوم بود، 31 و 2 و 3 قبلن گفتگو شده، مسئله 34 یجوز النظر الى زوجت المعتدت به وطی شبه و این حرم وطعها و کزل امتو کذالک و کذا الى المطلقت الرجعیه ما دامت فی العده ولو لم یکن به قصد رجوع. در مورد زن، زنی که مردی باش همبستر شد، ان نکاح صحیح شرعی، قطعا عده دارد. معناش اینه که اگر طلاق داد یا جدا شد باید اون زن عده نگه دارد و در اون مدت نمیتواند با مرد دیگری همبستر شود. عده معناش چیه؟ قدر متیقنش اینه که در این مدت با مرد دیگری نمیتواند هم بستر شود. حالا عقدش باطلون، عقدش موجب اون حرمت ابدی میشود و امثال اینا، اینا احکامی است که بعدها میاد. یکی دو مورد قابل گفتگوست. زنی که مردی باش هم بستر شده، نه نکاهن بل به وطی شبهه، زن یک مردیست اما در این حال تصادفاً اتفاق افتاده، روی جهل و نادانی و اشتباه زن و مرد فرض میکنیم هر دو، یه مرد دیگری توی جمعی در یک تاریکی در یک بره‌ای باش همبستر شد که اینو بهش میگن وطی شبهه. کار حرامی انجام نشده، چون اشتباه بوده، جهل بوده، حتی اگر فرزندی هم ازش تولید بشود، فرزندش هم ملحق به اون مرد است و اشکالی نداره، ولد و زنا شمرده نمیشود. ولی اون چی که هست این است که این زن بعد از این جریان نسبت به شوهر خودش، نه نسبت به این مرد مشتبه، این که خب یه بار اشتباهی شد رفت، نسبت به شوهر خودش باید عده بگیره. یعنی در این مدت این شوهر نباید با او همبستر بشه، این قدر متیقنشه. اما آیا در این مدت مرد شوهر خود این زن میتونه بهش نگاه کنه یا نه؟ ممنوع از نگاه هم هست، و یا ممنوع از سایر استبطاءات هم هست، دیگه حتما با اون کنار هم نخوابن، دست به بدن او نزنه و امثال اینها، اینها هم براش ممنوعون. نگاه با تلذذ و شهوت براش ممنوعون یا نه اینا جایزون و ممنوع نیست؟ اون چی که اینجا سید در متن عربه متعرض شده اینه که نه، نگاه جایزه. یجوز نظر علی زوجت المعتدت به وطی شبهه. برای کی یجوز نظر؟ نه هر کسی، برای خود شوهرش. و این حرم وطی ها ولو در اثر این عده ناخواسته‌ای که پیدا شده یحرم باش نزدیکی و وقا. این اندازه سید در اینجا طرح کرده. معنای عبارت سید اینه که نظر جایزه، سایر استمتاعات هم و این حرام و حتیوها، چیز دیگر رو نگفت. معناش اینه اونا هم جایزون. مرحوم آقای حکیم در ذیل این مطلب اینو اینجور توجیه میکنن، برای اینکه ادله و عموماتی که میگوید یجوز همه گونه استمتاعات مرد به زوجه خودش، او اینجا صادقون. این زن در اثر وطی شبهه از زوجیت که خارج نشد، زوجتون، فقط دلیل داریم بر حرمت وطیه، نه چیز دیگر. بنابراین یبقا سایر اون خصوصیات علی حلیتهی و جوازه لعموم ما دل علی جواز الاستمتاع به زوجه. و وقتی به این عموم تمسک کردیم، کما یجوز الرجوع یجوز و غیره من انواع الاستمتاع عدلوت، ولو در عبارت سید صریحا ذکر نشد و صرفا اکتفا کرد به اختصاص حرمت بالوت، فانه لا ریب عندهم فی حرمته، در مورد حرمت وت قطعی است. و کونه القدر المتیقن من اعتداد زوجت للوتیه به شبهه. قدر متیقن اعتداد همین اندازه است در مورد وطیه بشون. مرحوم سید در اینجا خب به همین اختصار عبور میکنه، اما در تتمت العروه یا جلد سوم عروه، در اونجا در مسئله چهارم صفحه 105 جلد به اصطلاح مسئله چهارم در باب عده، مسائل من مسائل العده لا اشکال فی عدم جواز وطئها للزوج فی ایام عدتها للوطیه به شبهه، وقاع باش جایز نیست، مسلمون ولا اشکال. و هل یجوز له سائر الاستمتاعات اولا، اما استمتاعات دیگر آیا براش جایز یا نه، لمسش، تفخیزش، نمیدونم امثال اینها، آیا جایز یا جایز نیست؟ وجهان بل قولان من انها لم تخرج عن الزوجیه، از زوجیت که خارج نشده، و یحصل الغرض من العده و هو عدم و اختلاط الانساب به ترک الوطی. و اما الاستمتاعات الاخر فلا دخل له فی ذلک. پس بگیم یجوز سایر استمتاعات. و من ان مقتزل عده الاجتناب انها مطلقا و هو الاحوط وقتی گفتن عده بگیره، یعنی در عده از همه شؤون زوجیت به اصطلاح خارج میشه، نمیتونه. و هو الاحوط و ان کان الاول و اقوا، باز برمیگردن به همون حرف. و مثل متن، متن در حقیقت به همون اقوای اونجا فتوا داده و عبور کرده. مرحوم آقای خویی علیه الرحمه اینجا با سید مخالفت میکنه، میگه نه، همونطور که یحرم الوعد یحرم سایر استمتاعات هم و اختصاص ندارد حرمت بالوعد. زنی که مورد تعرض وطیه به شبهه قرار گرفت، ولو وطیه به شبهه، ولو کار حرامی انجام نداد، ولی یترتب علیه وضعن که شوهرش در مدت عده محرومه از همه گونه استمتاعات از این زن، و من هم نظر به تلذذ و ریبه. حالا اگر نظر مطلق رو استثناء کنیم، نه، نظر به التزاز جایز نیست. جواز اختصاص دارد به نظر مجرد از تلذذ، چون در نظر دلیلی نداریم لعدم دلیل نسبت به نظر خالی از تلذذ مانع نیست، چون دلیل نداریم، زوجتون مانعی هم ازش نداریم، اما نسبت به سایر استمتاعات مطلقا حتی نظر به تلذذ لا یجوز. چرا؟ برای اینکه دلیل داریم. دلیل من در زمان عده وطی شبهه یشمل همه اینها را، همون دلیلی که میگوید وطی حرامه، همون دلیل که انه لسانش این چنینه که یحرم همه استمتاعات، این ادعایشون. کدوم دلیل؟ صحیح محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام که وقتی وطی به شبهه رو معنا می طرح می کنه در روایت، حالا صدر روایت ذیلش عمده مورد استدلال اینه، و تعتد من الاخیر ولا یقرب هل اول هل تا تنقضی عدتها، باید از این مرد اخیر یعنی وطی به شبهه عده نگه داره، و اون شوهر اولشم لا یقربها حتی تنقضی عدتها. فهمش
که
لازم زن به شوهر اولش بگه این اتفاق افتاده؟ بله، حالا فرض نفهمیده، حالا اگه نمیگفت
نفهمیده باید بهش بگه.
بله باید بهش بگه. اگر ببین، اگر زن خیلی به اصطلاح متدین نباشه، ممکنه اصلا نگه دمشم در نیار. خب نه، اون حرام رو زن مرتکب می شود. اما اگر چنانچه نه، خب وقتی بحث عده شد، اگر حرام است این وقت هم بر مرد حرام هم بر زن، بنابراین زن برای اینکه خودش هم مرتکب گناه نشه باید به مردش بگی همچین مانعی داری، باید بهش بگی، یجب براش که بهش بگی. وقتی گفت، مردم این وظیفه رو دارد، حتی تنقضی عدتها. بیان استدلال حالا عنایت کنید، فان ظاهرا النهی عن مقاربتها هو لزوم الاجتناب و بقاؤه بعیدا منها و ترکها به تمام معنی الکلمه. معنای ان لا یقربها اینه که نزدیکش نشود. نزدیکش نشه معنیش اینه که هیچ گونه ارتباطی با او برقرار نکند، به کلی از او فاصله بگیرد، ترکها به تمام معنی الکلمه، و معنیش اینه که لیس له الاستمتاع به ای نحو کان. اگر بخوای بیاد اینو لایقربها رو فقط به معنای وعتی معنا بکنی، و حمل النهی عن المغاربه علی النهی عن الجماع خاصه، لا وجه له از کیفه یستو، که اگه بیان شب کنار هم بخوابن بعد بگن انهو لم یغربها، این صدق نمی کنه. از کیفه یستو انهو لم یغاربها و هو ینام معها علی فراش واحد. این استدلال به روایت محمد ابن مسلم و یعید ذلک ما فی معتبرت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام تعتد و ترجع الی زوجها الاول، عده بگیره و رجوع کنه به زوج اولش. و ترجه واوه نداره، فترجه، ولی ایشون میگه فإن العطف وإن کان بالواو إلا أن الظاهر منها أن الرجوع إلى الأول إنما يكون بعد الإدة، متفرعه بر اونه که بعد از این که تعتد و تمام شد اون وقت رجوع کنه به شوهرش. فتدلو بر این که در این مدت چند نه بینشون فاصله کلیست که حالا رجوع میکنه، علا عدم جواز الاستمتاع من ها قبل انقضاء ها. این استدلال مرحوم های خوبی به این دو روایت. بعد زیلش هم متعرض میشن به اون فرازی که در کلام سید در اون جلد دوم بود که قضیه اده هم که مال عدم اختلاط انصابه، تعبیر ایشون حالا و یحصل القرض من الاده و هو عدم اختلاط الانصاب به ترک الوعد. شون میگه قضیه عدم اختلاط انصاب در باب عده حکمت، علت نیست که هر جای این مشکل نبود بگیم یجوز، هر کاری که موجب این مشکل نبود بگیم یجوز، نه، این حکمت. علت عموم نهی داریم و این حکمت دائم مدارش نیست. چی نفهمیدم؟ صداتون نرسید. بله. اون زن گناه کرده و اگر خطر اینجوری پیش بیاد به عهده اونه، به عهده اونه دیگه. حالا اینو فروع دیگر ما هنوز اصل ورشتم اون نگردیم تا به اوناش. اجازه بفرمایید. این بیان مرحوم آقای خویی عمده این عموم ادله. ما در این رابطه عرض میکنیم این کلمه ولا یقربها، این مقاربت، قرب، آیا به معنای لغویشه، به معناه العام اونطوری که مرحوم آقای خویی برداشت کرده؟ به هیچ وجه نزدیکش نره. یعنی مثل یک رکس نجس اصلا بیرونش کنه از خونه، دور بیاندازدش یا توی اتاق حبسش کنه، اصلا نزدیکش نشه. حتی اگر پشت چادر هم بود نباید نزدیکش بشه باباش حرف بزنه. حرف زدن هم اینو نزدیک شدن است لغتا. قرب، قرب مکانی، قرب جسمی، همه اینا رو شامل میشه. آیه جناب آیه خویی ملتزم میشن به این عموم و به این حرمت؟ اینه معناش در اینجا. ما میبینیم این همین تعبیر را قرآن در مورد زن حائض دارد، ولا تقربوهن حتی یطهرن، همین کلمه است، چیزی هم اضافه نداری. در این حال خودتون اونجا ملتزم میشید، این قرب کنایتون عن الجماع و الا فیجوز لهو تو خونه باشه. برخلاف بعضی از اقوامی که همون زمانها رسمشون بود زن حائض را اصلا رخت خوابش از خونه بیرون میذاشتن، پشت در خونه، پشت دیوار خونه، از خونه بیرونش میکردن در ایام حیضش. نه، اینا نیست. حتی روایات زیادی که میتونه کمرش به پایین رو ببنده، بقیه بدنش رو در اختیار زوجش قرار بده، روایات داشتی متعدد، سابقا هم بی مناسبتی بحث شد در باب حیض مطرح، اونجا هم همین کلمه رو داره. این نشون میده کلمه قرب در اینجا به معنای لغویش، تعبیری که مرحوم آقای خویی برداشت کرد، بقاؤه بعیدن منها و ترکها به تمام معنی الکلمه، به این معنای لغوی نیست، بلکه یک معنای اصطلاحی، یک معنای کناییست و این اصطلاح شده. معنای کناییش از همون استعمال قرآن شروع شده. قرآن مجید اصولا در این مسائل که همراه با عفاف بیان فرموده، تقریبا هیچ جا در این موارد به اون کلمات به معناه الحقیقی استعمال نکرده. در مورد اینا همه جا یه نوع معنای کناییه. خود کلمه جماع یه معنای کناییه، یه معنای جمع، جماع یه معنای خیلی جا استعمال میشه. جماع القوم، جمعیت کردن، اجتماع کردن. شما حالا میگید مجتمع امثال اینا، خب همین کلمه اونجاست. بعد آمده از این کلمه کنایتن استفاده شده در این مورد، در همبستگی زن و مرد، بعدها اصطلاح شده. بله، نکهه یعنی چی؟ بله، نکهه یعنی چی؟ حالا بله، اون احتمال اون معنا، حالا و الا به معنی عقدش هم میاد در قرآن، خیلی جاش معنی عقدش استعمال شده، نه به اون معنا. بنابراین از یه طرف با توجه به این که لا یمکن الالتزام قطعا به عموم این لفظ به معناه اللغوی، یک، و از طرف دیگر استعمالش در قرآن و به دنبال قرآن در بیانات پیغمبر، بیانات ائمه، اصطلاحا در معنای خاص، دیگه نمیشه به این عموم این لفظ تمسک کرد، نمیشه پابنده به عموم لفظش بود. یا بگیم قطعا مراد از لا یقربها همون قربه به معنی الوطیه، یا لا اقل من الاجمال، اون عمومی رو که بشه حجت قرار داد بر حرمت سایر استمتاعات و همه گونه نزدیکی ها، این عموم رو ما دیگه در اختیار نداریم. نمیدونم، این سوال رو شما بفرمید. میدونم اصلا چرا حالا میگید لابلای این بیان هیچ اشاره‌ای به این آیه نفرمودن، لاقل جاش بود، ولو به صورت انقلت دفع شبهه کنن، نمیدونه. بنابراین اولا این لفظ ندهی که اصطلاح شده در معنای خاص خودش و هو الوقا، ولذا مرحوم سید هم روی همین تکیه کرده، به همین مقدار فتوا میده، بقیهش و این کان الاحوت، ولی نه اقوا اختصاص به حرمت وقتی. ثانیاً لو تنزلنا و به یک گونه تعمیم بدیم قرب مکانی را، قرب جا را از نظر مکان، حالا بگو یشمل وجه و استمتاعات در بستر و به اصطلاح تفخیز و امثال این گونه چیزها را، اما یه جور تلذذات و استمتاعاتی است که دورا دور واقع می شود، آیا اونا را هم یشمل؟ یه بحثی ما داریم داشت زیاد مثال شیخ هم در مکازه محرمه در اوائلش مناسبت های رسیده به اینجا، تصرف در مال غیر حرامه، اما اگر نور چراغش بالا سر در خونش چراغ زده، میای کتاب تو میبری زیر اون چراغ میشینی مطالعه میکنی، آیا اینم حرامه؟ استضاعه به نور غیر، یا اینکه نه آتشی روشن کرده یه جایی برای اینکه خودش گرم بشه کنار مثلا خیمهش، شما میلی اونورتر میشینی از این آتش گرم میشی، آیا اینم حرامه؟ نه اینا رو نمیگیم حرامه، دلیل حرمت شامل اینا نمیشه. از اینکه خانه ای داره زیباست مثلا، نگاه بهش میکنی خوشت میاد، لذت میبری، آیا این نگاه کردن به مال غیر حرامه؟ پشت ویترین مغازه طلا فروشی میایی میگردی چنین، آیا حرامه؟ از کجا؟ در اون جایی که مثال زدم مثل استناره به نور یا استضاعه به آتش دیگران، اون از کجا راضیه؟ نه ممکنه دادم بزنه بگه راضی نیستم اینجا بشینی مطالعه کنی. بله نمیتونم چی میگی؟ میتونه بگه؟
نه نمیتونه.
نه بگو. بله نه بله بله
زاد
استاد خودم
باشه خوش شکل که نگاه
می‌کنه
دیگه. بله. مثل این میمونه حالا از شما دارم
می‌گیرن
این فیلم
چه
از زندگی یکی از آقایون دیگه گوش کن ولی شما
کلمن حاضر نباشید
برید
دارم گوش بله. نه حالا عمده اینه که حالا ما در اینجا اینا یه مثال هایی برای آمودی، ولی اونجا بله کلمه تصرف داریم، تصرف صدق نمی کنه امثال اینها، ولی در اینجا هم حالا شما فرض کن قرب رفتی به معنای عموم قرب، قرب مکانی، ولی از دور و مستده نگاهش می کنه، آیا نگاه کردن هم قربون؟ اون مسئله مورد بحث فعلیمون، نگاه کردن هم قربون ولو کان مع تلذذ و شهوه. این نهی عن قرب ولو به عمومه که اول عرض کردیم عمومش رو نداریم، ولو فرض کنیم و تنزلنا در این مسئله مورد بحث، نه شاهدی بر منع نمیشه و نمیتونیم به اون تبسک کنیم. این بلا بله استمتاع، اگر این ادله افتاد از کار اون وقت شک کردیم، هم براءت داریم هم استصحاب. حالا استصحاب فیه ما فی، این بحثایی که همین روزا تو بحث استصحاب داریم این جاها هم خیلی جاها میاد که آیا با این قیود با رفع اون قیود آیا یجوز یا لا یجوز، تو این جاهای بحثا میاد. استصحاب این عبارتشون رو من خوندم
و تحقیم جمعی
استمتاعات حتی نظر مع تلذذ و شهوه. بله ولی میدونم ایشون داره از همین استفاده میکنه که نظر معطل از زوزم حرامون. ها میگیم این چجور بابو از کجاش در آوردید؟ استمتاع اون فرض کن، نهی عن الاستمتاع که نداشتید، لا یغربها. صحبت اینه، ما این ثانیاً روی این گفتیم، اولنشو گفتیم که نه همه اینا ممنوع، برای اینکه قرب کنایه است از کذا.
در مورد نظر با دلست چرا؟ ولی در مورد دیگر مورد
این چرا نفهمیدم چی میگید. میگم اون اشکال اول عام بود همه تلذذ، در اشکال دوم لو سلمنا، ولی شامل نظر ولو مع تلذذ نمی شود، به این دلیل که این قرب نیست. صحبت در اینه، مقدمات چیش؟ بیشه زل مقدمه، مقدمه حرام که حرام نیست، مقدمه حرام که حرام نیست. بحث وجوب مقدمه یادتونه، وجوب مقدمه و مقدمه واجب قد یقال واجب، اما مقدمه حرام حرام نیست، چون میرسه به اون آخرین مقدمش، اونجا باز اختیاری است.
لازمش هم این نیست که مقدمه به ذهن مقدمه برسه.
نه، مقدمه حرام حرام نیست، مقدمه حرام حرام نیست، ولو اگر به ذل مقدمه هم برسه یه حرام انجام داده و هو ذل مقدمه، نه این مقدمات. هیچ جار از دلیل خاص بخواد، نه به عنوان مقدمت الحرام. اونجا چون دلیل گفته سفر معصیت، اون وقت معنا میکنیم سفری که یکون للمعصیه عموم ادله قصد، اما نمیگه حرامه. الان تو این قدم هایی که برمیداره داره حرام انجام میده.
نماز
شکسته، نماز شکسته، حضرت نماز شکسته بودن یه حکمیه، نماز مثل نماز تمامه بفرمایید، نماز قصد یه امر تعبدیه. نه، چون معصیت، چون سفر معصیته، شارع مقدس در سفری که منتهاش معصیت باشه، به قصد معصیت باشه، هر جا نماز رو اینجور قرار داده، ولی نمیگه هازا این قدم برداشتنت حرامه. نه، اینا رو اشتباه نگید بر مردم اینطور.
استاد حضور یک زن مرد نامحرم در یک اتاق با اینکه حرامی هنوز انجام نه، اون مقدمه ممکنه صدقه شد، این حرامه.
کی گفت؟ کی گفت؟ بیارید کجا گفت؟ نماز در اونجا کراهت داره یا اشکال داره؟ والا نه، بودنش اشکالی نداره.
در یک محیط
بسته خدا قسمتت کنه، تو رو با یک خانومی زندان کنن تو زندان اوین. نه، اتفاقا رحمت للعالمین. نه اینطور نیست، مسائل رو خود مسائل شرعی رو با دقت توجه کنی و دقیقا به نه اونجور نیست، اون حرام نیست. بله، نماز در اون حالت چی؟ یا خود وجودش کراهت داره؟ بله، خیلی از مقدمات اینا رو سابقا ضمن بحث‌های گذشته بحث کردیم، خیلی از این گونه مقدمات رو شارع خودش از این جهت که درصدش رو حساب کرده، چند درصد این خطر درشه، بعضی ها که مقدار درصد معتنابه دارد، دلیل خاص اومده نهی کراهتی. احیانا یک جایی هم حرمت، اونجا هم دلیل خاص میخواد، ولو حرمتی است که میدونیم لنجراری به اون حرام مهم ممکن، ولی با دلیل خاص، نه به عموم مقدمه بودن. و الا تمام افعال و رفتار ما یه مقدار مقدمه حرامه. چجور میشه؟ اینطور که نیست که هر مقدمه در آخر بحث وجوب مقدمه در کفایه اونجا مطرح کردن مقدمه واجب، واجبون علل قول به، حالا با اون به اصطلاح گفتگوها، اما مقدمه حرام حرام نیست، من هیچ قاعده نیست، هر جا حرمتی هست احیانا یا کراهتی هست احیانا، اینا همه به دلیل خاصه، نه با این مقدمات و این حرف. بنابراین بر فرض ما عموم بیان ایشونو بپذیریم، شامل نظر ولو کان نظر به تلذذ و شهوه نمیشود. بعد ایشون تأیید فرمودن به روایت دوم، روایت ابی بصیر، تعتد و ترجع الى زوج هل اول. بله کتاب های خویی رو که مطالعه می کنیم، من فرض بر اینه روایت این دو روایت دوم پنج باب 37 از مقدمات از باب عده عدد در جلد 15 صفحه 466 همیشه متصدی این سوال آقای مهدی پور بود که امروز مثل واگذار کرد به همسایش. اون روایت، روایت دوم باب 37 بود، روایت اول جلد 15 صفحه 466، این روایت روایت پنجم همون باب. این جمله که چون ترجع و الی زوجها بعد از تعتدس ظهور در این داره که بعدیت داره و تا وقتی اعتداد تمام نشده این ترجع حاصل نمی شود. اولا این ظهور از کجا؟ دو چیز بیان شده، تعتد و ترجع الی زوجها. در این وطیه به شبهه همیشه یک توهم این چنینی هست که حالا این جریان واقع شد، بر شوهرش حرام شد، دیگه این چنین. به خصوص در بحث زنا هم این توهم بوده، حالا یک کسی زنی ولو ان علمن رفت مرتکب این جرم بزرگ شد، این معصیت بزرگ شد، آیا بر شوهر خودش حرام میشه؟ خیلی ها این توهم رو داشتن، روایات زیادش که نه برای شوهر اولش حرام نمیشه، اختیار با اونه، میتونه داشته باشه، نمیخواد میتونه طلاقش بده، نه اینکه همینجوری حرام شده باشه. این توهم در اذهان عامه مردم بوده، امام دفع توهم میکنه. حالا در مورد متوتیه به شبه هم این توهم چه بسا حالا که براش حرام، چه بسا این حرمت همیشگیست و به اصطلاح دیگه دائمی قضیه. نه، امام میفرماید این برمیگرده به شوهرش، مشکلی نداره. این در مقام نفی اونه. چه دلیلی دارید که میخواد بگه بعد از عده برگردد؟ نه، همون اندل عده دو تا حکم داره، اند وقوع این جریان، یک تعتد، دو ترجع الی زوجها.
جواب بعد چیان داره میشه؟
بله؟ نه، وقتش رو استثناء کرده به همون تعتد دو و دلیلی که میگه قدر متیقنش اینه، وقتی کنار هم اومد دیگه تو دلش نیست، کنارشه. خب این اولا ظهوری نداره بر این که ترجع بعد العده بوده باشد. ثانیا بر فرض ترجع بعد العده باشد، مراد از رجوع چیه؟ مراد از رجوع، رجوع به شؤون زوجیته، چیزهایی که از شؤون زوجیته. در شؤون زوجیت بله، بگو این دلالت کند بر نهی از سایر استمتاعات، اونایی که جزء شؤون زوجیته اونا بعد از عده، اما نظر اینا از شؤون زوجیته، ولو نظر بالالتزاز، اینا دیگه لایش ملوه، دو اشکال مترتبن. روی اشکال اول اصلا هیچ کدوم استطاعات رو شامل نمیشه، روی اشکال دوم لااقل نظر را ولو کانه به اتزازن اینم شامل نمیشود. بنابراین مسئله ما نظر جایزون ولو بل استزاز بل الاقوا جمیع جواز و سایر استمتاعات و الا الوعد که قدر متیقنه از تعدد و مورد اجماع هم قرار گرفت. و اما اجازه جمله ای رو که مرحوم سید لابلای کلامش واقع شده و این مورد اعتراض شدید آی خویی که مرحوم سید گفته اختلاط میاه هم که در سایر استمتاعات پیش نمیاد فقط در مورد وقتیه، بنابراین چنین ایشون گفته خب اون حکمته ولو پیش نیاد، اما به اصطلاح لا یجوز در زمان عده. ما عرض میکنیم عنایت کنید عبارت سید را، سید خودش این نکته رو توجه داره که اختلاط المیاه در باب عده ولو ذکر شده حکمتنه نه علتن، ولذا کسی که زنشو طلاق داد ولو الان میدونه 3 ماهه 4 ماهه این شوهر قبلی باش هم بستر نشده با کسی دیگه ای هم بستر نشده، نمیتونه بگه پس من زن این چنینی عده ندارم، نه اونم باید عده رو نگه داره. یا زنی که مثلا سالهای ساله عقیم نازاست اصلا میاه درش تأثیری نمیگذارد، او بگه عده ندارد، نه اونم عده دارد. چرا به ما انه او حکمت و اینا رو درست خود سید هم خیلی جای دیگه به همین جهات فتوا داده. مرحوم سید در این عبارت یک دفع دخل مقدر عکس قضیه است، یعنی کسی مثل مرحوم های خویی نیاد بگه به این که آقا وقت حرامون قطعاً در این زمان عده، سایر استمتاعات هم همینطور لعموم العله، کسی اینو نمیتونه بگه اینجا. یه جاهایی ممکنه در عکسش استفاده کنیم، اون جایی که خطر اختلاط میاه باشه چون حکمت ولو این که حالا علت یعمم و یخصص، حکمت هم ولو معروفه که لا یعمم ولا یخصص، ولی ما در جای خودش عرض کردیم که نه حکمت هم یعمم ولی لا یخصص، و اینم ارتکازیه، حکمت هم یعمم. اون وقت کسی بیاد بگه آقا اینجا هم به عموم حکمت عکس میکنیم و میگیم یجب علیه که به اصطلاح مرتکب اینجور استمتاعات هم نشود. مرحوم سید دفع دخل میکنه کنه جواب یک انقلته که نه این مسئله اینجا به درد نمیخوره، برای اینکه اختلاط میاه جدا به اصطلاح نشدن یک فیفیه این که دخول نکنه جماع نکنه سایر استمتاعات که موجب اختلاط میاه نمیشود و اون حکمت درش جاری نیست. عبارت سید ببینید نیامده این جمله را به عنوان یک دلیل مستقل ذکر کنه، بل قولان من انها لم تخرج عن زوجیه، این تمام شد، دلیلش همینه، عموم زوجیت احکام زوجیت باقی است، دنبالش آورده زمیمه این و یحصل الغرض من العده و هو عدم و اختلاط الانصاب به ترک الوقت. کسی نگه به این که غرض عده است، این عده غرض از این عده لا یحصل الا به ترک همه استمتاعات، نه این حرف درست نیست، غرض یحصل به ترک الوعد، اونای دیگه دخیل در اون غرض نیست. این جواب این سوال مقدره و لذا این اشکال تند مرحوم آقای خویی ظاهرا بر مرحوم سید وارد نیست. این در مورد زن معتده به وطی شبهه، دنبالش دارن و کزل امتو کزالک در مورد امه هم حالا روایات خاصی و خصوصیاتی و بیان های خویی کارش نداریم، مورد ابتلا نیست. و چزل مطلقت و رجعیه، زنی که مطلقه است ولی طلاقش رجعی است، آیا میتونه در این ایام بهش نگاه کند یا نه؟ حالا نگاه کند بدون قصد رجوع، و اگر با قصد رجوع شد آیا رجوع بهش واقع می شود یا نه؟ اینا سوالاتی است انشاءالله فردا بیاری خدا.